اجرای چند مرحله دیگر از عملیات‌های نسل دوی سپاه و سائقه ارتش. نیروی دریایی سپاه اعلام کرد تا زمان پایان تجاوزات آمریکا، صدور کود شیمیایی و حتی یک قطره نفت و گاز از تنگه هرمز امکان پذیر نیست. ادامه ناکامی سامانه‌های دفاعی آمریکا در رهگیری موشک‌های ایرانی. وزارت جنگ آمریکا هم به افزایش شمار تلفات نیروهای این کشور در دور جدید درگیری‌ها اذعان کرد. و گفتگوی معاون اول رئیس جمهور با استانداران استان‌های جنوبی. پاسخ ما به تعرض به هر وجب از خاک ایران خارج از کلیشه‌ها قاطع و متحیرکننده خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. پایگاه‌های نیروهای تروریستی آمریکا در چند کشور منطقه از اردن تا عربستان به لرزه درآمد. در کویت پایگاه علی السالم و در بحرین پایگاه پنجم دریایی آمریکا برای دومین بار از بامداد امروز آماج حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت. رسانه‌ها وقوع انفجارهای متعدد در کویت و بحرین را تایید کردند. در اردن نیز چند پایگاه آمریکا هدف حملات موشکی قرار گرفت و سامانه‌های دفاعی آمریکا و اردن نتوانستند این موشک‌ها را رهگیری کنند. تصاویری از اصابت موشک‌های ایرانی به پایگاه هوایی آمریکایی موفق السلطی در اردن و ناکامی سامانه‌های دفاعی آمریکا و اردن برای مقابله با موشک‌ها در فضای مجازی منتشر شده است. رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند که صدای انفجارهای مهیب از این پایگاه در مناطقی از فلسطین اشغالی از جمله کرانه باختری شنیده شده است. وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد شمار نیروهای زخمی شده در جنگ با ایران از دوشنبه گذشته تا کنون به 13 نفر افزایش یافته که شامل 10 نیروی ارتش و 3 ملوان نیروی دریایی هستند. بیشتر این نظامیان در اردن زخمی شدند. امروز همچنین پایگاه هوایی امیر سلطان در جنوب شهر الخرج عربستان که محل استقرار نظامیان آمریکایی و سوخت‌رسان‌های این کشور است، هدف حمله موشکی قرار گرفت. چند انفجار نزدیک کنسولگری آمریکا در اربیل عراق را نیز به دست لرزه درآورده است. مقر گروه‌های تروریستی در سلیمانیه عراق هم برای چندمین بار هدف حمله قرار گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای به کشورهای منطقه هشدار داد کشورهای میزبان نظامیان متجاوز آمریکا آماده دریافت پاسخ متناظر باشند. در این اطلاعیه به عهدشکنی دوباره آمریکا اشاره و تاکید شده است. رژیم عهدشکن آمریکا از ابتدای هفته گذشته جنگی را که هیچگاه پایان نداده بود رسما از سر گرفت. اما پس از چند روز جنگ با نیروهای مسلح و دریافت پاسخهای کوبنده به تجاوزات او و احراز اینکه نیروهای مسلح ایران از روز اول جنگ در 9 اسفند به مراتب قوی تر شدند، به جای پذیرش شرافتمندانه شکست و اعتراف به اشتباه مجدد محاسباتی خود، از روز گذشته با گریختن از میدان جنگ رو در رو رویکرد جدیدی در پیش گرفت و با دست زدن به جنایت جنگی تلاش کرد شکست خود را در رویارویی نظامی پنهان سازد و با حملات مخرب به بیمارستان، پل، راه آهن، فرودگاه، بندر، مراکز مخابرات و امثال آن و کشتار غیر نظامیان سعی کرد به جای جنگیدن با جنایت و ناجوانمردی موقعیت خود را حفظ کند. در اطلاعیه سپاه آمده از آنجا که هیچ نهاد بین‌المللی برای جلوگیری از این وحشیگری‌های ارتش آمریکا وجود ندارد، راهی جز فرمان قرآنی فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم پیش روی ما نیست. فلذا جا دارد کشورهای میزبان نظامیان متجاوز آمریکا که سرزمین خود را برای حمله به ایران در اختیار جانیان متجاوز قرار دادند آماده دریافت پاسخ متناظر باشند و واحدهای دفاع غیر نظامی خود را برای حفظ جان شهروندان و دور کردن آنها از اهداف محتمل فعال کنند. با این وجود برای فرصت دادن به تغییر این رویکرد ناجوانمردانه دشمن آمریکایی شب گذشته فعلا اهداف نظامی را برای پاسخ به دشمن برگزیدیم و در موج 18 عملیات نصر دو با رمز مبارک یا ابوالفضل العباس علیه السلام با هدف قرار دادن محل استقرار تجمع نیروهای متجاوز در مرکز پشتیبانی نیروهای زمینی آنان در عریفجان تعدادی از آنها را به هلاکت رساندند و همزمان با حمله پهپادی به رادار پایگاه علی السالم آمریکا در کویت آن را منهدم کردند. اوایل بامداد امروز هم محل نگهداری شناورهای بدون سرنشین آمریکا در بحرین در موج 17 عملیات نصر دوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هم کوبیده شد. مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت. روابط عمومی ارتش اعلام کرد در پاسخ به جنایت‌های استکبار جهانی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهیدان عزیز مناطق جنوبی کشور ساعتی قبل و در مرحله 15 عملیات صاعقه پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران آشیانه و پارکینگ هواپیماها مخازن سوخت ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی و چند پل ارتباطی در بحرین را هدف قرار دادند. پایگاه هوایی شیخ عیسی در جنوب بحرین از مهمترین مراکز عملیاتی و پشتیبانی نیروی هوایی و دریایی ارتش تروریستی آمریکا محسوب می شود که به دلیل قرار داشتن تأسیسات و تجهیزات حیاتی به عنوان نقطه اتکای عملیات‌های آمریکا علیه اهداف منطقه‌ای به ویژه کشورمان عمل می کند. ساعت پیش و در 14 مرحله عملیات صاعقه پایگاه‌ها و مراکز راهبردی ارتش تروریستی آمریکا در اردن و کویت هدف پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. بنابر اعلام روابط عمومی ارتش در راستای پاسخ کوبنده و تأثیر محور ارتش جمهوری اسلامی ایران در هدف قرار دادن دارایی‌های راهبردی، مراکز فرماندهی و کنترل، زیرساخت‌های آمادی و سامانه‌های پدافندی ارتش تروریستی آمریکا، پهپادهای انهدامی ارتش در مرحله 14 عملیات صاعقه، انبار مهمات ارتش متجاوز آمریکا در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستاد و انبارهای مهمات این ارتش کودک‌کش در پایگاه علی السالم و چند پل ارتباطی در کویت را هدف قرار دادند. اردوگاه العدیری از مراکز مهم پشتیبانی و تجدید سازمان رزم نیروهای آمریکایی و پایگاه علی السالم نیز یکی از بزرگترین مراکز پشتیبانی و هماهنگی عملیات هوایی آمریکا در منطقه خلیج فارس به شمار می‌روند. دو فروند کشتی نفتکش با عبور از مسیر مینگذاری شده جنوب تنگه هرمز منفجر و دچار حریقه گسترده شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد این دو کشتی که با فریب سازمان‌های جاسوسی آمریکا قصد عبور از مسیر مینگذاری شده جنوب تنگه هرمز را داشتند، منفجر شده و دچار حریقه گسترده شدند. نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام می‌دارد تنگه هرمز به خاطر شرارت‌های ارتش کودک‌کش آمریکا به شدت ناامن و به طور کامل بسته است و تا زمانی که تجاوزات آمریکای جنایتکار پایان نیابد امکان صدور کود شیمیایی و حتی یک قطره نفت و گاز از این منطقه وجود ندارد. سپاه تاکید کرد شناورها برای حفظ سرمایه و مهمتر از آن جان خود فریب نخورند و وارد مسیر مین‌گذاری شده نشوند. فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس 8 ساله در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اعلام پایان سیاست همزمان مذاکره و جنگ درباره ادامه حملات آمریکا هشدار داد و تاکید کرد هر گونه اقدام تازه آمریکا در حمله به زیرساخت‌های ایران آغاز تهاجم سنگین نیروهای مسلح کشورمان را در پی خواهد داشت.
هشدار به آمریکایی‌ها و همپیمانانشان در منطقه: اگر تجاوز تروریست های آمریکایی متوقف نشود، اقدامات سنگین تهاجمی ایران آغاز خواهد شد.
من اعلام میکنم تمام شد. هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن، وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمیکنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه امنیت ندارن.
این پیام قاطع فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس 8 ساله به دشمنان ایران اسلامی است. سرلشکر محسن رضایی با اشاره به بدعهدی آمریکایی‌ها در زیر پا گذاشتن مفاد یادداشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت از این تفاهم‌نامه تنها یک نام باقی مانده.
عقب نشینی اسرائیل از لبنان انجام نشد، این یک نقض در تفاهم‌نامه. اون کوریدور جنوبی نقض دوم، این حمله به سواحل نقض سوم. عملا چیزی هم از این 12 میلیارد گیر ما نمی، این نقض چهارم.
و اما یک سوال، چرا تنگه هرمز باید با ترتیبات ایرانی اداره شود؟
امنیت خلیج فارس هم مستقیما به امنیت ما ارتباط داره، هم غیر مستقیم چون به امنیت جهانی و اقتصاد جهانی مرتبطه. ما نباید اجازه بدیم غیر از ایران کسی اینجا مدیریت بکنه، وگرنه منازعات جهانی و تسویه حساب‌های جهانی رو آمریکا میاره اینجا سر ما و کشورهای همسایه. بنابراین تنگی هرمز مال ماست.
فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال اقدام زمینی آمریکا اینطور پاسخ داد:
شدت رو بیشتر خواهیم کرد. آمریکایی‌ها منتظر امواج پهپادها باشند، آمریکا منتظر امواج موشک‌ها باشند. دیگه یکی دو تا سه تا موشک دیگه در کار نخواهد بود. و اما اگر حالا پیاده بشید، مثلا در یه جا پیاده بشید، خب فرض کنیم تونستید، بعد چطور میخواید شما در برید؟
سرلشکر رضایی در بخش دیگری از سخنان خود ایستادگی در نبرد امروز را ضامن امنیت و اقتدار ایران در سالهای آینده دانست و تأکید کرد آمریکا باید خسارت ملت ایران را بپردازد.
ما باید در کنار وحدت ایستادگی داشته باشیم. این ایستادگی خیلی میارزه برای ما، ارزشش زیاده، سخته، اما دستاوردش تا 50 سال آینده ایران رو بیمه میکنه، امنیت ایران رو درست میکنه، اقتصاد ایران رو سرسامان میده.
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس 8 ساله این را هم گفت که به هیچ عنوان ایران از انتقام خون قائد شهید امت نخواهد گذشت.
رهبر جمهوری اسلامی رو میزنه که هم مرجع است هم امام جامعه است. اگر این تثبیت بشه که ایران اصلا سامانه امنیت ملیش به هم میخوره، بنابراین ما نمیتونیم از خونه اماممون نمیتونیم بگذاریم.
امیر حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما.
حملات دشمن چند محور مواصلاتی هرمزگان را مسدود کرد. استانداری هرمزگان اعلام کرد تونل شهید میرزایی در محور بندر عباس حاجی آباد در هر دو مسیر رفت و برگشت به دلیل حملات دشمن تا اطلاع بعدی مسدود شده است. پل شور و پل محور رفت در مسیر سراحی میناب به سمت رودان پس از دوراهی سرزه نیز هدف حمله دشمن قرار گرفتند. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از شهادت 3 نفر و مجروحیت 8 نفر در پی حملات دشمن آمریکایی به برخی نقاط این استان خبر داد. معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد هم از هدف قرار گرفتن منطقه‌ای در اطراف شهر یزد خبر داد. یک نقطه اطراف شهر چقادک بوشهر هم مورد اصابت قرار گرفت. معاون اول رئیس جمهور در گفتگو با استانداران استانهای جنوبی با تاکید بر اینکه تعرض به هر وجب از خاک ایران تعرض به تمامیت حاکمیت ملی است گفت پاسخ ما خارج از کلیشه ها قاطع و متحیر کننده خواهد بود. آقای عارف در این گفتگوها با اشاره به رفتارهای تجاوزکارانه و فرامرزی دشمن افزود در منطق ملی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران شمال، جنوب، شرق و غرب صرفاً تقسیم بندی های اداری و جغرافیایی هستند. آنچه اصالت تفکیک ناپذیر دارد حقیقت واحدی به نام ایران بزرگ است و تعرض به هر وجب از خاک این سرزمین تعرض به کل نظام حاکمیت و یکپارچگی ایران بزرگ محسوب می شود. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ارکان نظام با تسلط عقلانیت و تدبیر کامل بر اوضاع مسلط هستند تصریح کرد دشمن در محاسبات خود دچار یک اشتباه راهبردی فاحش شده و تصور کرده است با این اقدامات متجاوزانه میتواند در اراده و انسجام ملی ما در دفاع از یکپارچگی و استقلال کشور خللی ایجاد کند. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در اطلاعیه اعلام کرد با تلاش شبانه روزی گروه‌های فنی در پی حملات تروریستی به زیرساخت‌های جنوب کشور، تمام محورهای آسیب دیده در حملات پنجشنبه شب در کمتر از 12 ساعت بازگشایی شدند. شرکت راه آهن هم در اطلاعیه ضمن محکوم کردن حمله جنایتکارانه دشمن صهیونیستی آمریکایی به زیرساخت‌های ریلی کشور از آغاز بازسازی مسیرهای آسیب دیده خبر داد و اعلام کرد در پی اقدام تروریستی و جنایتکارانه دشمن صهیونی آمریکایی که 3 نقطه از شبکه ریلی در محور بندرعباس را هدف قرار داد که برای جلوگیری از توقف کامل تردد و حفظ سلامت مسافران، مدیریت عملیاتی آن تصمیم گرفت تا زمان تکمیل بازسازی تردد در محدوده ایستگاه بندرعباس تافین به صورت ترکیبی قطار اتوبوس قطار مدیریت شود. میدانداری مردم در سیانت از ایران، مردمی که گوشه گوشه ایران تن و جانشان است و خلیج همیشه فارس قلب این تن و جان.
خلیج فارس خانه ماست.
پهنای خلیج همیشگی فارس خانه ایران و جان وطن است. جانی که در پاسخ تجاوز به خاک جنوب همچنان عرصه را بر دشمن تنگ می کند.
ما را اگه سیریه ادامه می دیم. دریادل بود.
دریادلان از کرانه های خلیج فارس حافظ وطنند و اینجا اهواز
همین الان موشک زدن.
بله بله الان 4 تا انفجار رخ داد.
در لحظه حملات موشکی دشمن هم نه تنها دلهای جنوبی نلرزید بلکه میدان گرمتر شد.
صدا انفجار شنیدی؟
بله همین الان شنیدم.
نترسیدی؟
نه.
چرا؟
جنوبی ها نمیترسه.
نه نترسیدیم.
چرا؟
نترسیدیم، ما باید به همینجا باشیم.
میدانداری که به وقت جنگ وطن را تن خود میدانند و
این روزا قلب ایران کجاست؟
در جنوب کشوره.
و به وقت وحدت اینجا جنوب قلب ایران میشود.
یعنی کلن 90 میلیون ایرانی تو جنوبه.
من یک دختر جنوبی هستم، تا آخر عمرم پای این کشورم میمونم.
من یک مرد جنوبی به دشمن پیامی دارم که هیچ غلطی توی منطقه نمی کنی.
دشمنانی که ناجوان مردانه هم نان مردم را هدف می گیرند و هم جان مردم را.
انتقام رهبر
کیان صهیونی یا امریکن، ایستاده ایم تا زمانی که شکست حقیقی و واقعی آمریکا و استکبار جهانی و خروج رژیم آمریکایی را از منطقه شاهد باشیم.
تاریخ ثابت کرده که مرد میدانیم
و تا آخرین قطره خونمون پای کشورمون و وطنمون هستیم.
کوتاه نمیام تا نفسی در بدن داریم. کوتاه نمیام.
گرمای جنوب و گرمای موکب، این یعنی چی؟
این برکات امام حسینه.
اینجا کوچک و بزرگ با گرمای عشق به وطن، حسینی پای کار ایران حسینند.
از جنوب کشور خوزستان برای دشمن یک پیام داریم، این که ایران شمال و جنوب ندارد، اینجا طریق الحسین است. مردم تا پای جان جان نثار وطنند. عباسی لرکی، خبرگزاری صدا و سیما، جنوب کشور، خوزستان، اهواز.
سخنگوی دولت به نمایندگی از هیئت دولت دیشب وارد خوزستان شد. خانم مهاجرانی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دولت تا پای جان پای کار مردم ایستاده است گفت:
کودکانی که در بیمارستان بودن رو ببینیم و به عبارتی تاکید بکنیم که دولت تا پای جان پای کار مردم هست. مردم جنوب کشور عزیزمون ایران بدانند که جان ایران هستند و مردم ایران قدردان همه خون دلهایی که جنوبی های عزیزمون در طول سالها خوردند هستند و میدانند. مردم عزیز استانهای جنوبی به خصوص خوزستان، بدانید که مردم ایران قدردان شما هستند و میدانند رنج ها و خون دلها و صبوری ها رو، و همه با هم انشالله به لطف خداوند از این گردن هم عبور خواهیم کرد.
همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
سلام، صبحتون بخیر. والیبال نشسته ایران نهمین بار قهرمان جهان شد. در آخرین روز از رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان در هانگجوی چین، تیم مردان ایران به مسافه تیم بوسنی رفت و با برتری 3-1 برابر این تیم، علاوه بر کسب عنوان قهرمانی جهان، سهمیه پارالمپیک 2028 لس آنجلس را هم به دست آورد. در پایان این رقابت‌ها داوود علیپوریان کاپیتان تیم ایران عنوان بهترین بازیکن آسیا در 30 سال گذشته را به خودش اختصاص داد و ابراهیم فیروزی از ایران برترین داور آسیا شد. اما در پی کسب این مقام آقایان پزشکیان، رئیس جمهور و قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام‌های جداگانه قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته کشورمون در رقابت‌های جهانی چین و کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک 2028 رو تبریک گفتند. آقای پزشکیان این پیروزی ارزشمند رو نمایش برتری و جایگاه ممتاز ایران در این رشته افتخارآفرین و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشور دانست و اضافه کرد برای این عزیزان که با اتکا به اراده و تلاش محدودیت‌ها را به فرصت و دشواری‌ها را به موفقیت تبدیل می‌کنند، آرزوی سلامت، سربلندی و موفقیت دارم و امیدوارم با حفظ همین روحیه و انسجام در بازی‌های پارالمپیک 2028 هم پرچم پر افتخار ایران را بر فراز جهان به اهتزاز درآورند. تیم والیبال نوجوانان ایران امروز برای کسب نشان طلای مسابقات قهرمانی آسیا برابر ژاپن سفرایی میکنه. دیدار تیم‌های والیبال ایران و ژاپن در فینال مسابقات کمتر از 18 سال آسیا ساعت 15:30 دقیقه امروز در هایکو چین برگزار میشه. والیبال نوجوانان ایران با 7 قهرمانی عنوان پرافتخارترین کشور رقابت‌های قهرمانی آسیا رو در پرونده کاری داره. جودوکاران نوجوان ایران با 2 نشان طلا و 2 برنز عنوان سومی بخش تیمی آسیا را کسب کردند. در این دوره از مسابقات با حضور 174 جودوکار از 20 کشور آسیایی در شهر عمان اردن برگزار شد. در پایان مهسا شکیبایی در وزن منهای 52 کیلوگرم بخش دختران و سبحان حکیمی در وزن منهای 81 کیلوگرم بخش پسران صاحب مدال طلا شدند. حسین نوین و امیررضا علیزاده هم در وزن‌های منهای 81 و 90 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. طلای مهسا شکیبایی نخستین مدال طلای تاریخ جودو نوجوانان دختر ایران در مسابقات قهرمانی آسیا بود. در پایان این رقابت‌ها و در مجموع 2 بخش پسران و دختران تیم ازبکستان عنوان قهرمانی را به خودش اختصاص داد. قزاقستان نایب قهرمان شد و تیم ایران بر سکوی سوم ایستاد.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیشبینی کرده. برای اطلاع از تازه‌ترین اخبار آب و هوای ایران ارتباط تلفنی داریم با آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی. سلام بر شما آقای نقشینه، توضیحات شما رو میشنویم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ارمی، خدمت شنوندگان محترم هم عرض سلام دارم.
متشکرم.
روز دوشنبه با گذر امواج کم دامنه از نوار شمالی کشورمون برای نقاطی از سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، خراسان شمالی، افزایش ابر گاهی رگبار رو به صورت پراکنده پیشبینی کردیم که میتونه تا هم با رعد و برق و باد شدید باشه. بر همراه با کاهش دما هم، کاهش نسبی دما هم برای نوار شمالی اتفاق میفته و دریای خزر هم مواج میشه. سه شنبه هم در شمال شرق کشورمون رگبارهای پراکنده‌ای خواهیم داشت و در نیمه شمالی خراسان رضوی هم پیشبینی رگبار و رعد و برق کردیم. سه شنبه برای شمال شرق و شرق همچنین دامنه‌های جنوبی البرز افزایش وزش باد و کاهش نسبی دما رخ میده. چهارشنبه رشته کوههای البرز مرکزی و شرقی بارش خواهند داشت در شرق گیلان، مازندران و دامنه‌های جنوبی البرز. در استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان شرق قزوین پیشبینی افزایش ابر و رگبار و رعد و برق کردیم. طی هفته جاری در نوار شرقی و مرکز کشورمون و دامنه‌های جنوبی البرز در استانهای سمنان و تهران وزش باد شدید خواهد شد که میتونه در منطقه زابل ایجاد گرد و خاک هم بشه. شرق دریای عمان در این هفته مواج و متلاطم خواهد بود. برای تهران هم پیشبینی میکنیم که طی امروز و فردا بیشینه دما در تهران به 41 درجه برسه. برای روز دوشنبه 40، سه شنبه و چهارشنبه 39 و 38 درجه خواهد شد. سه شنبه و چهارشنبه تهران هم افزایش ابر خواهد داشت با احتمال رگبار و رعد و برق. من در خدمتتون هستم خانم ارمی، اگر سوال خاصی داشته باشید.
زنده باشید. متشکرم آقای نقشینه، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون.
و اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:11 است. تا بخش بعدی خبررس ساعت 11، خدا نگهدار.
برتر شد. برتر شد. به نام خدا. سلام، اگر شما هم دغدغه امتحانات نهایی رو دارید، این برنامه مخصوص شماست، چون ما امروز میزبان جناب آقای مهندس هیراد زاکر هستیم، مشاور 9 تا رتبه تک رقمی و کسی که خودشون در کنکور فیزیک رو 100% زدند و مدیر آموزشگاه هیراد. آقای زاکر سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای میرزایی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای زاکر، یک پدر خیلی نگران بودن، پرسیدن که دخترشون میره سال 11، با اینکه مدرسه غیر انتفاعی درس میخونه اصلا از آموزش های مدرسه راضی نبودن و نگران امتحانات نهایی سال آیندهشن.
بله، ببینید، وضعیت امسال مدارس به دلیل تعطیلات بسیار زیاد اصلا خوب نبوده، اما بچه‌هایی که دارن میرن سال 11 معمولا دو تا اشتباه میکنن. اول اینکه فکر میکنن اگر سال 11 فقط درس 11 بخونن میتونن تو امتحان نهایی نمره خوبی بگیرن، در حالی که ما میریم سال 11 دوباره تابع میخونیم. این تابع ادامه تابع دهمه، دوباره مثلثات میخونیم، ادامه دهمه، احتمال همینطور استوکیومتری شیمی، نامعادلات، دنباله، اینا همه ادامه دهمه. یعنی اگر من دهمم خوب مفهومی نخوندم، مسلط نشدم، هر چقدرم برای 11 وقت بذارم فقط زمانمو هدر دادم. یه سری مباحث که عیناً تکرار میشه، حتی سایر مباحث هم پیش نیازش مطالب دهمه. مثلا من الکتریسیته ساکن 6 7 و فرمول به راحتی حفظ میکنم، اما تو روند حل مسائلشه که بعد تجزیه و بردار و مثلثات و هندسه دهمو بلد باشم. به همین خاطر به هیچ عنوان نباید فقط 11 بخونیم، از همین الان باید شروع کنیم. ابتدا باید 10 مفهومی و قوی بخونیم، بعد به موازاتش 11 هم اضافه کنیم. اشتباه بسیار بزرگ دومم اینه که فکر میکنن فقط تشریحی برای امتحان نهایی بخونن کافیه. بله، این امتحانات نهایی 11 بسیار مهمه، 20% تاثیر مستقیم داره توی کنکور ما، همه اینا درست، اما اگر من با این منطق که 11 نهایی دارم نمیخوام تست بزنم برم جلو، خب 12 هم نهایی داری، پس کی میخوای تست بزنی؟ یعنی شما اگر بخوای سال 12 استرس 10-11 تا درس نهایی بسته به رشته تو داشته باشی، حالا بخوای 3 سال 10-11 هم به شکل تستی برای کنکور بخونی، واقعا خیلی کار سختی میشه. بهتر فشردگی شدید سال آخر رو پخش بکنی بین این دو ساله. از همین الان 10 و 11 رو تشریحی و تستی بخون که قوی بری جلو. راه حل تستی حتما و داوطلب یاد بگیره. ببینید، با راه حل 10 خطی تشریحی من نمیتونم سر جلسه کنکور تست حل بکنم. من از روی این راه حل رو نویسی کنم 5 دقیقه طول میکشه، تست کنکور من 1 دقیقه وقت میده. به همین خاطر ما اومدیم با بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تستو نوشتن، تدریسای بسیار حرفه‌ای آماده کردیم که اولا مفهومی و تشریحی برای 10 و 11، ثانیا راه حلای نیم خطی بسیار سریع تستی آموزش میده، و ثالثا خیالمون راحت هر ساله با این استادا در امتحانات نهایی و کنکور تطابق 100% داشتیم، سوالی نبوده که بیاد و مشابهش تو جزوه ما نباشه. تمام این تطابق سوالا با آدرس آماده کردیم، میتونیم تقدیم عزیزان بکنیم. حالا در کنار این آموزش مشاور رتبه برتر هم رشته و داوطلب که رتبه پرور هم بوده و تجربه کافی داره میاد همراه میشه، برنامه درسی شخصی میده، روش مطالعه داوطلب رو اصلاح میکنه، گزارشکارهای داوطلب رو بررسی میکنه، برنامه رو هر هفته تغییر میده، آزمون‌های هماهنگ با این برنامه و آموزش از داوطلب گرفته میشه. تمام اینها نتیجه‌ش میشه که داوطلب یه رتبه خیلی خوب تو کنکور کسب کنه. تمام رتبه‌های تک رقمی که ما داشتیم، مثل علیرضا آروینی که رتبه 4 کنکور شد، این کارو کردن. حتی رتبه‌های دو رقمی مثل یونس کاردانی که 48 کنکور شد. قطعاً شما هم این کارو بکنی همین نتیجه به دست میاد.
قطعاً که با راه حلای شما میتونن. اما آقای زاکر، دانش آموزان و پدر و مادرشون چجوری با شما و تیمتون در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی که میگم ارسال کنید، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام در طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو همین الان پیامک کنید به 1027 97.
در ادامه همراه ما باشید.
برتر شو.
خب آی زاکر، یک مادری پرسیدن که دخترشون میره سال نهم، گفتن